بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إن شاء الله خداوند قلبهای همه ما رو به نور قرآن و معارف اسلامی منور بگرداند. نثار روح کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات عنایت کن. بحث ما در این محضر شریف در تفسیر آیات شریفه سوره لقمان بود. سوره لقمان که در مکه نازل شده و 34 آیه دارد، بخش‌های اول این سوره مباحث کلی مطرح شده و در بخش دوم از این سوره نصایح جناب لقمان به فرزندش آمده است. به همین دلیل هم نام سوره لقمان نهاده شده است. ما بخش‌های اول این سوره رو جلسات گذشته بحث کردیم، گفتگو کردیم، تا رسیدیم به این بخش که نصایح جناب لقمان است به فرزندش. قرآن کریم می فرماید: و اذ قال لقمان لابنه و هو یعظه. در اینجا چند تا از سفارش های این شخصیت حکیم، این مرد بزرگی که شرح حالش رو قبلا اشاره کردیم، قرآن از اون نام برده، چند تا از سفارش های ایشون به فرزندش آمده که برای همه ما درسه. و اذ قال لقمان لابنه، لقمان به پسرش گفت و هو یعظه، در حالی که پسرش رو موعظه میکرد. از همین جای درسی میگیریم و آن این است که هر پدری نسبت به فرزندش مسئولیت داره، هر پدری نسبت به فرزندش تکلیف داره. کما این که شما ملاحظه بفرمایید، امیرالمومنین علیه السلام اولین نامه اخلاقی که از ایشون به ما رسیده، نامه است که به فرزندش امام حسن نوشته است. نامه 31 نهج البلاغه، در اونجا به فرزندش امام مجتبی حضرت نامه نوشته، سفارش های اخلاقی کرده. اولیاء ما، بزرگان ما، شخصیت های ما، انبیای الهی همواره نصیحت رو از بچه های خودشون شروع می کردن، چون به هر حال مردم انسان رو با فرزندانش، با خانوادهش میشناسن. به همین دلیلم قرآن میفرماید: قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودتون و خانواده هاتون رو از آتش جهنم نجات بدید. قرآن کریم مرتب سفارش میکند برای فرزندان دعا کنید. تو روایات ما این تأکید آمده. ولذا اینی که در این سوره میخوانیم و اذ قال لقمان لابنه و هو یعظه، لقمان موعظه رو از بچه خودش شروع کرد، از پسر خودش شروع کرد. البته گاهی هم موعظه اثر نمیکنه. پسر نوح ناصالح بود، این دلیل بر بدی نوح نیست. در فرزندان ائمه گاهی پیدا شدن افرادی که توی خط پدرشون نبودن، ولی یه پدر وظیفه دارد اول فرزند خودش رو با رفتارش، با گفتارش، با منشش موعظه کنه. من همینجا لازم میدانم اشاره کنم به این کلام امام سجاد علیه السلام که فرمود پدر نسبت به فرزند 3 وظیفه دارد. این رساله حقوقی که از امام سجاد به ما رسیده و بسیار کلمات ارزشمندی درش هست، امام سجاد علیه السلام میفرماید اما حق ولدک، پدرا مادرا کسایی که فرزند دارید میدونید حق اولاد چیه؟ قبل از آنی که بدانید حقش چیه اینو بدانید، فتعلم انه منک و مضاف الیک، بدون که این بچه به تو منصوبه. منک بالاخره اگه کاری کنه میگن پسر فلانی، دختر فلانی، نمیتونی از خودت در حال نسبتش رو قطع کنی که انه منک، بالاخره بچه توست، فرزند توست، آینه رفتار توست. و مضاف الیک فی عاجل دنیا به خیرهی و شره، بالاخره میگن پسر نوح اینطور شد، نمیگن پسر کس دیگه. درست است که نوح تلاش خودشو کرد، ولی اینو باید توجه کرد اگر بچه‌ای خیر بشه یا شر بشه، منک و مضاف الیک، به تو منصوبه، مال توست، تو شناسنامش اسم تو، فامیلی توست. حالا که اینطوره تو نسبت به فرزند 3 وظیفه داری، انک مسئول اما ولیته به حسن الادب، یکی ادب یادش بدی، ادب داشته باشه تو حرف زدنش، ادب داشته باشه در رفتارش، فحش نده، نانگه، ناسزا نگه، ادب. حالا چرا امام سجاد اولین وظیفه رو ادب فرموده؟ چون ادب میراث با ارزشی است، لا میراث کل ادب، که هیچ ارثی به پای ادب نمیرسه. هر کسی ادب یاد گرفت طبیعتا دیگه ناسزا نمیگه، دروغ نمیگه، بدخلقی نمیکنه. ادب یاد گرفت، به تعبیر حدیث داریم کل شیئن یحتاج الی العقل و العقل یحتاج الی الادب، همه چیز به عقل نیاز داره، عقل با اون همه جایگاهش، با اون همه عظمتش، مخلوق اول خداست، با اون همه بفرمایید اهمیتی که عقل داره، ولی عقل و یحتاج و الادب، عقل به ادب احتیاج داره. آدم عاقل اگه بی ادب باشه کسی به تفکرش، به قلمش، به اندیشش گوش نمیده. ولذا فرمود پدر نخستین وظیفش ادب نسبت به فرزند. پدرهایی که تو خونه بددهانن، فحش میدن، نسبت به مادر بیتوجهی و برخوردشون برخورد غلطی است، خودش نماز آخر وقت میخونه، خودش تو رفتارش ملاحظه نمیکنه، این طبیعتا رو اولادم اثر میذاره. این یک. دوم و دلالت علی ربه، فرمود دومین وظیفه پدر این است که پسرش رو، اولادش رو به خدا راهنمایی کنه و دلال علی ربه، خداشناس بارش بیاره. حالا خداشناس بار آوردن بچه البته تو سنای مختلف فرق میکنه، تو سنای بلوغ با کتاب، با مطالعه، تو سنای کمتر با رفتار پدر و مادر. بچهش رو خداشناس بار بیاره، به دینش بیتوجه نباشه. و سوم والمعرفت له علی طاعته، به بچهش یاد بده که باید از خدا اطاعت کنی، باید شکر نعمتهای خدا رو به جا بیاری، باید بندگی خدا رو بکنی. من الان نمیخوام تو این بحث خیلی وارد بشم، بحث مهمی است از نظر تربیتی که والدین در مقابل فرزندها چه وظیفه‌ای دارن و چطور این وظیفه رو باید ایفا کنن. یک پدر خوشخلق بچه خوشخلق بار میاره، یک پدر بی نماز فرزندش هم روش، نه استثناءات و کاری ندارم ها، ولی بالاخره اثر میذاره، لقمه اثر داره، نگاه اثر داره، عرض میکنم که کلام اثر داره. چرا قرآن کریم اینجا میفرماید و اذ قال لقمان لابنه و هو یعظه، این کلمه و هو یعظه اگر نبودم شاید مثلا آدم فکر میکرد آیه کامله، ولی نه، این لازمه، این هر کلامی تو قرآن اومده به جا خودشه. و اذ قال لقمان لابنه و هو یعظه، یعنی لقمان در مقام موعظه بود، پدر باید موعظه‌گر باشه، پدر باید نصیحت کننده باشه، باید خیرخواه باشه. خب حالا خوب عنایت کنید، اولین سفارشی که لقمان به پسرش میکنه چیه؟ یه خورده اینو امشب توضیح بدین. یا بنی، پسرکم. شاید پسرش بزرگم بوده ولی پسرک بهش میگه، کما این که امیرالمومنین به امام حسن یا بنی میگه، با این که امام حسن وقتی حضرت امیر اون نامه رو بهش نوشته سنش بالا بوده، نزدیک 30 سال سن امام حسنه. این یعنی بچه، هر چی باشه بالاخره بچه توست، عاطفی باش صحبت کن. بنی در واقع خطابی است که بار عاطفی داره. پسرکم، اولین سفارش من به تو این است، لا تشرک بالله، به خدا مشرک نشو، موحد باش. تمام انبیا و اولیا، تمام کتاب های آسمانی، تمام شخصیت های دینی آمدن مردم خدا پرست بار بیان، موحد بار بیان. هدف از همه این زیارت رفتن ها، زیارت خواندن ها، ارتباط ها، همه این است که مردم بنده خدا باشن، موحد. لا تشرک بالله. عزیزان من یه توضیح اینجا بدم، ما 5 جور شرک داریم. اینو دقت کنید، یه وقت ممکنه بعضیاشو بهش مبتلا بشیم. دقت بفرمایید. 1، شرک ذاتی. شرک ذاتی این است که کسی غیر از خدا چیز دیگه ای بپرسته، مثلا بت بپرسته، مثلا این مذهبایی که الان توی هندوستان جای دیگه هست حیوان میپرسته، مجسمه میپرسته. شرک ذاتی معناش انکار خداست، که قرآن هم در سوره زمر آیه 60 میفرماید هر کسی این شرک داشته باشه هر چی هم کار خیر انجام بده فایده نداره، لیهبتن عملک، تمام اعمالش هبت میشه و از بین میره. این شرک ذاتی است، شرکی که منشأش انکار خداست. یه وقتی شخصی بود به نام عبدالملک، این قصه رو عرض میکنم برای این قسمه از شرک. عبدالملک اهل مصر بود، منکر خدا بود، میگه حرکت کردم از مصر، آمدم حجاز زمان امام صادق علیه السلام راجع به توحید تحقیق کنم. آیان جوانها، من بارها روی این منبر گفتم، اگه تو ذهنتون شبهه هست، شک هست، اگر تو ذهنتون نسبت به دین، مبانی دینی سوال هست، بپرسید. سوال رو نگه ندارید، تحقیق کنید، تفحص کنید. وظیفه عالمان دینی است پاسخ بدن. میگه آمدم مدینه، گفتن آقا امام صادق رفته مکه، راه افتادم اومدم مکه. حالا یه آدمی که اعتقادی هم به مکه نداره، اعتقادی هم به خونه خدا، اصلا خدا رو قبول نداره، ولی به عنوان تحقیق راه افتاده. آمدم مکه خدمت آقا امام صادق علیه السلام، بعضی از اصحابش مثل هشام و اینها خدمت آقا بودن. آقا در حال طواف بود، صف کرد، طواف آقا تمام شد، نماز آقا تمام شد، آمد خدمت امام صادق علیه السلام. یا ابن رسول الله، من معتقدم این عالم خدایی ندارد، این عالم خالقی ندارد. آقا فرمودن که قبول داری که این عالم بالا و پایینی دارد، این کره زمین یه زیر دارد، پایینی دارد، این کره زمین یه بالایی دارد، کرات و آسمانهایی هست. گفت بله آقا قبول دارم. فرمود تو رفتی به کره ها؟ گفت نه آقا، کره ها الان هم که بشر انقدر پیشرفت کرده هنوز خیلی هاش ناشناخته است. نه آقا من بالا نرفتم. فرمود تو به لایه های زیرین زمین رفتی؟ اقیانوس ها، قعر دریا ها؟ گفت نه آقا، الان هم که زیر دریایی های کشف شده هنوز خیلی از قعر دریا ها مخفیه. نه آقا من نرفتم. فرمود تو که نه به زیر یعنی قعر دریا ها، نه به بالا یعنی کرات و آسمان ها نرفتی، از کجا میگی عالم خود خالق نداره؟ تو که همین ظاهر رو دیدی، تو میدانی این کرات چطور قرار گرفته تو مدارش؟ تو میدانی خورشید از خودش اختیاری نداره که یک روز دیر طلوع کنه یا دیر غروب کنه، باید رو نظم باشه؟ تو میدانی داخل خون تو حرکت هست، این حرکت منظم. امام شروع کرد به قول امروزی‌ها برهان نزد، یه مقداری از اینا براش گفتن ساکت شد، عرض کرد یا ابن رسول الله من به این چیزا فکر نکرده بودم. امام فرمود مگه می شود این نظم با این عظمت تو این عالم و با این همه گسترش خود به خود ایجاد شده باشه؟ بلا فاصله ایشون اظهار ایمان کرد. اگه کسی عناد نداشته باشه، یه وقت کسی عناد داره خب نمیپذیره، عناد نداشته باشه میپذیره. گفت یا ابن رسول الله میشه منو به یکی از شاگردانتون راهنمایی کنید، یه خورده مسائل دینی رو به من یاد بده. امام ایشون رو به هشام معرفیش کردن و خب مسلمان شد و مؤمن شد و شرک ذاتیش از بین رفت. این یک رقم شرک، شرک ذاتی. خوب دقت کنید، قسم دوم شرک در الوهیته. بعضی خدا رو قبول داره، خالق هم میدونه، اله هم میدونه، در مقابلش سجده میکنه، اما یکی دیگر هم کنارش میذاره. اینو میگن شرک در الوهیت. مثل مسیحی ها، مسیحی ها خدا رو قبول داره ولی عیسی رو هم خدا میدانه. جاسلیق رئیس مسیحی ها بود، اومد خدمت امام رضا علیه السلام. خوب دقت کنید، من توصیه میکنم به جوانها این مناظرات ائمه رو بخوانید، هم آداب مناظره رو یاد بگیریم که در مناظره ائمه ما چطور مناظره میکردن، علمی نه جدل، با مهربانی و با دقت. خود مناظره یه فنی داره، یه علمی داره. اگه کسی علمشو ندانه نتیجهش این میشه که گاهی یه مناظره جامعه رو به هم میریزه. در مناظره، فن مناظره اصلا یه رشته ایست خودش. آقا اومد خدمت امام هشتم جاسلیق مسیحی، اول اظهار محبت کرد، بعد آقا بهش فرمود که جاسلیق تو عیسی رو قبول داری؟ و بله. آقا فرمودن عیسی یک عبد و بنده خدا بود که، حالا البته اینو عرض کنم تو پرانتز، گاهی انسان میتونه در مناظرات یه مطلبی رو که در واقع باعث رسیدن به نتیجه میشه مطرح کنه ولو خودش اعتقادی به این نداره، که طرف معترف بشه. این خودش یه فن نیست. آقا فرمودن که عیسی کم نماز میخوانده، کم روزه میگرفته. میگن عیسی کم عبادت میکرده. یه مرتبه جاسلیق عصبانی گفت نه آقا، عیسی هر روز روزه بوده، مرتب نماز میخوانده، مرتب عبادت میکرده. عیسی معروف به عبادت و بندگی خداست، معروف به نمازه، معروف به روزه است. اونقدر عبادت کرد بدنش نحیف و لاغر شد. آقا فرمودن صبر کن، برای کی عبادت میکرده؟ برای کی روزه میگرفته؟ برای کی نماز میخونده؟ عیسایی که تو الان خودت گفتی مرتب نماز میخونده، برای کی نماز میخونده؟ اگه کسی خودش خدا باشه که دیگه نماز برای کسی نمیخونه. گیر کرد، گیر افتاد. اینا میگن مناظره دقیق. عرض کرد بله آقا، شما سوالی کردید من توش موندم. آقا فرمودن شما در الوهیتتون شرک دارید. و گرچه او هوای نفسش اجازه نداد بپذیره ولی اعتراف کرد. گاهی آقا شرک در الوهیته، یعنی طرف خدا رو قبول داره، در کنار خدا هم میاد اعتقاد پیدا میکنه، مثل مسیحیتی که عرض کرده. سوم شرک در ربوبیت. عالم هستی تدبیرش با خداست. البته خود خدا گاهی تدبیر عالم رو از طریق فرشته ها انجام میده. مگه خدا جان ما رو نمیگیره؟ گاهی از طریق عزرائیل میگیره. قرآن هم میفرماید همه جانها رو خدا میگیره، ولی به واسطه فرشته گاهی این کار انجام میشه. توحید در ربوبیت، شرک در ربوبیت اینه که کسی بگه مثلا این بخش عالمو تدبیرش خدا انجام میده، اون بخش عالمو کس دیگه انجام میده. نه، عبدالسلام هروی آمد خدمت امام رضا گفت یا ابن رسول الله مردم میگن ما بنده امام هستیم، امام و حجت خداست که عالم رو اداره میکند. امام رضا فرمود این دروغه، ما خودمونم بنده خدا هستیم. در طول خدا عیب نداره، در عرض نه. ما تو زیارت جامعه میخونیم بهی یمسک السما انتقع علی الارض، به واسطه امام زمان آسمان ها برقراره، به واسطه امام زمان خدا به ما رزق میده، به واسطه. اما اگر این به واسطه رو حذف کردی گفتی مستقیم رزق میده، این میشه شرک در ربوبیت. تدبیر عالم هم با خداست. این سوم. چهارم که این دقیق عنایت بفرمایید، ممکنه بعضی ها بهش مبتلا باشن، شرک در اطاعت. اون ستای اول روشن، شرک ذاتی، شرک در الوهیت، شرک در ربوبیت. چهارمی که من آدرس میدم قرآن سوره یوسف آیه 106. ملاحظه بفرمایید، خدا تو قرآن میفرماید خیلی از مؤمنات، مؤمنه، نمازخونه، مسجد بروه، ولی ممکنه به این شرک مبتلا بشه. سوره یوسف آیه 106: و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. لا اله الا الله. و ما یؤمنو اکثرهم، بسیاری از مردم ایمان نمیارن مگر اینکه قاطی ایمانشون شرک. شرک در اطاعت چیه؟ یه توضیح بدم و یه داستانی بگم. شرک در اطاعت اینه، خدا به شما یه امری کرده، مثلا تو قرآن میفرماید مردم راست بگید، نهی کرده دروغ نگید، ربا نخورید، رشوه نگیرید. اگر یک کسی امر دیگری رو در معصیت خدا اطاعت کرد، یعنی حرف کسی رو گوش کرد که لازمه گوش کردن حرف اون شخص معصیت خداست، این میشه شرک در اطاعت. مثلا آقا فرض میکنید برای اینکه بچهش وام بگیره کارش را بیفته یه دروغ گفت، یک کسی اگر حرف شخصی رو گوش داد که این حرف لازمش معصیته، مثل اینایی که اومدن کربلا امام حسین کشتن، کشتن امام حرامه، اینا حرف ابن زیاد رو گوش دادن، این شرک در اطاعته. یعنی اینی که انسان کلام کسی رو گوش بده که لازمه کلامش معصیت خداست. و روایت داریم که اگر کسی این کار رو انجام بده این شرک است. ملاحظه می فرمایید، این شرک در اطاعت که نکته بسیار دقیق و ظریفی است. من یه داستانی خدمتتون عرض کنم. وجود مقدس ابا عبدالله الحسین علیه السلام وارد مسجد پیامبر، مسجد رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، وارد مسجد شد، پسر عمرواس نشسته بود. عمرواس دو تا پسر داره، یکی از پسراش مثل باباش بود ولی یکی یک کمی بهتر بود، روایاتی هم ازش نقل شده. عبدالله ابن عمرواس نشسته بود با رفقاش، تا امام حسین وارد شد رو کرد به رفقاش گفت این آقا رو میبینید؟ این آقا پسر رسول خداست، این آقا کسیست که هر کسی دلش بخواد یه آدم بهشتی رو ببینه به این آقا نگاه کنه. نگاه کردن به این آقا عبادت. هر که میخواد یه چهره بهشتی ببینه فلینظر الی هذا الرجل، نگاه کنه به چهره امام حسین. اینقدر علاقه داره به ابا عبدالله. او کسی که کنارش بود میگه گفتم تو که یه همچین حرفی راجع به این آقا میزنی، پس چرا تو صفین با باباش امیرالمومنین جنگیدی؟ خب تو صفین این آقام تو سپاه باباش امیرالمومنین بود، تو صفین با ایشون، با برادرش، با پدرش جنگیدی، چطور تو معتقدی این اهل بهشته در حالی که تو صفین باش جنگیدی؟ پسر عمرواس تأملی کرد گفت درست حرفت صحیحه، ولی من تو صفین حرف بابامو گوش کردم، اطاعت پدر لازمه، پدرم به من گفت بیا تو این جنگ و خدا تو قرآن سفارش کرده والدینتون رو باش مخالفت نکنید، من به حرف پدر و مادرم گوش کردم، به حرف پدرم امراض گوش کردم. اختلافشون شد، جفتشون با هم اومدن خدمت امام حسین. وجود مقدس ابا عبدالله فرمودن لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، هیچ بندهی، بابات، بزرگترین عالم، هر که میخواد باشه، هر که شما فرض کنید، هیچ مخلوقی اگر حرفش لازمش معصیت خدا باشه اطاعت ندارد. لا طاعت لمخلوق، این یه اصل آقا، یه اصل اساسی است. پدرم میگه دروغ بگو، بابا نمیگم. پدرم میگه ربا بخور، نمیگیرم. پدرم میگه رشوه بگیر، نمیگیرم. مدیر ادارم میگه این پولو جا به جا کن، نمیکنم، ولو به اخراج منجر بشه. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اینو میگن شرک در اطاعت. لذا وقتی از امام باقر سوال کردن، این آیه 106 سوره یوسف خیلی آیه دقیقیه، ببینید، از امام باقر سوال کردن این آیه منظور چیه؟ و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. این آیه میگه خیلی از مؤمنا مشرکن. امام فرمود این شرک و طاعت و لیس شرک عباده، این شرک در عبادت نیست. نه اینکه مردمی که خدا تو اینجا میگه در مقابل بت خم میشن، این مشرکون در اینجا شرک در اطاعته. کسانی که به حرف معاویه گوش میدادن شرک در اطاعت داشتن، کسانی که به حرف یزید گوش میدادن شرک در اطاعت داشتن. شرک در اطاعت اینه آدم حرف بنده رو گوش بده، یه خانم حرف شوهرش رو گوش بده در جایی که منجر به معصیت خدا میشه، میتونه؟ نه. یه مرد حرف همسرش رو گوش بده در جایی که منجر به معصیت خدا میشه، جایز نیست، میشه شرک در اطاعت. پس ملاحظه فرمودید، شرک ذاتی، شرک در الوهیت، شرک در ربوبیت، شرک در اطاعت. و پنجم که بحث رو جمع کنیم، ممکنه یه وقت به اینم خدای نکرده مبتلا بشیم، شرک خفی، که رسول خدا فرمود من از این پنجمی میترسم بر امتم. شرک خفی چیه؟ شرک خفی ریاست، اینی که آدم کاری بکنه برای خوش آمد مردم، برای تشویق. البته آدم مردم تشویقش کنن خوشش میاد، یه کسی منبر خوب رفت، یه کلاس خوب رفت، گفتن باریکالله خوشش اومد، این اشکال نداره، این شرک نیست. شرک خفی این است که انسان، میگن ریاکار، یه علامتش اینه تنهایی که کاری انجام میده کسله، جلو مردم با نشاطه. شرک خفی این است که انسان تو کارش انگیزه غیر الهی داشته باشه، سودجویانه کاری رو انجام میده به خاطر مسائل غیر الهی باشه. ولذا حدیث داریم ریاکار روز قیامت چهار تا اسم بهش میدن، چهار تا اسم بهش میدن. سمی المرائی یوم القیامه به اربعت اسما، روز قیامت به آدم های ریاکار به چهار اسم خطاب میکنن، یا خاسر، یا غادر، یا کافر، یا فاجر، حبت عملک، آی زیانکار، آی نیرنگ باز، آی کسی که کافر شدی، آی کسی که فجور کردی، اعمالت حبت شد، از بین رفت. ولذا ریا مثل 10 کیلو، 100 کیلو، 50 کیلو برنج شما بپزی، یه فضل موش توش بیفته همش خراب میکنه. ریا همینطوره، کل عمل رو از بین میبره. ولذا در حدیث داریم اخلاص دقیق است و ریا و ترک آن دقیق به همین دلیل هست. خب بحث رو جمع کنیم. اولین نصیحت لقمان به پسرش اینه، یا بنی لا تشرک بالله، پسرم به خدا مشرک نشو، نه شرک ذاتی، نه شرک در الوهیت، نه در ربوبیت، نه شرک در اطاعت، نه شرک خفی که ریاست، یعنی همه کارت برای خدا باشه. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالم. آیان، برادران، خواهران، ما تو احادیث کم داریم جایی که خدا قسم خورده باشه، ولی اینجا خدا 4 تا قسم خورده، و عزتی و جلالی و عظمتی و کبریایی، به عزتم قسم، به جلالم قسم، به عظمتم قسم، هر کسی به غیر من امید ببندد امیدشو ناامید میکنه. ولذا انسان توکلش، امیدش در خود زندگی باید به خدا باشه. اینی که بگی اگه تو نبودی بچم میمرد، همه امید من تویی، همه آرزوی من تویی، تو نباشی من هیچم. اینا شرکه. چرا تو نباشی من هیچم؟ خدا، خدا. بله، انسان در جفته های قبلم بحث کردم میتواند به وسائط متوسل شود برای ارتباط با خدا. ببینید اینو بخصوصا عرض میکنم، اشکالی که گاهی وهابی ها میگیرن و این اشکال وارد نیست و این اشکال به خود اونها بیشتر وارده که میگه آقا شما در توسل شرک میورزید. نه، تمام آیات قرآن که بحث شرک و مطرح میکنه کلمه من دون الله داره، یعنی کسی خدا رو تعطیل کنه بچسبه به غیر خدا، این میشه شرک. یدعون من دون الله، هر کسی کسی رو خواند بدون خدا، یعنی خدا رو تعطیل کرد گفت تو، این شرک. ولی هر که خدا رو خواند به اذن الله در مسیر خدا، این کجاش شرکه؟ مگه قرآن نمی فرماید پیغمبر وقتی میان پیش تو طلب استغفار میکنن از خدا طلب مغفرت کنن یا از تو؟ ما قبول میکنیم. و اذا جاؤوک، وقتی میان پیش تو طلب مغفرت از خدا کنن، یا واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا. این نکته دقیقی است. شرک اونجاییست که من دون الله باشد. و لذا ما اعتقادمون این است که در خواندن اهل بیت اونها رو واسطه بین خودمون و خدا قرار میدیم، به اذن الله اونها رو میخوانیم. این اولین سفارشی که من از این سوره لقمان عرض کردم، لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. خدایا به همه ما اخلاص، توحید، توحید محض و خالص، توکل، عنایت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. در ایام پرفیض و با برکت ماه رجب، ماه آمرزش، ماه مغفرت، ماه رحمت الهی قرار داریم. ان شاء الله خداوند در این باقی مانده از ماه رجب در آستانه بعثت پیامبر گرامی اسلام همه ما رو مشمول رحمت واسعه و مغفرتش قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از مباحثی که در روایات ما در رابطه با امام زمان ارواح نافداه آمده، تغییر و تحولاتی است که بعد از ظهور اتفاق میفته و در جامعه پیش میاد. میدانید بعضی از کتابهایی که درباره امام زمان نوشته شده مربوط به قبل از تولد آن حضرت است، چون روایاتی که درباره امام زمان داریم ایشون آخرین امامه، همه این روایات از ائمه قبل از ایشونه، از پیغمبر گرامی اسلام، از امیرالمومنین، حتی در خود نهج البلاغه امام علی علیه السلام مواردی رو فرمودن، از امام باقر، امام صادق. بیشتر روایاتی که در ارتباط با امام زمان ارواح نافداه یا همه اون روایات تقریبا مربوط به دوران قبل از تولد امام زمان. به همین دلیلم ببینید شما بعضی از کتابهایی که راجع به امام زمان نوشتن، مثل کمال الدین مرحوم صدوق ابن بابوی، بیش از 1000 سال پیش نوشته شده، الغیبه شیخ طوسی. در این کتاب خب شیخ طوسی از علمای هزار سال پیش ماست، این روایات رو جمع‌آوری کردن، لذا از نظر سند و از نظر در واقع محتوا و متن این روایات روایات محکمی است. خب در این روایات بحث‌های مختلفی مطرح شده، بعضیا مثلا راجع به علائم ظهور، بعضیا راجع به دوران غیبت، بعضیا راجع به ویژگی‌های امام زمان. اما یکی از بحثایی که تو این روایات اومده و من امشب میخوام یه قدری بهش بپردازم، تغییر و تحولاتی است که در دوران ظهور امام زمان اتفاق میفته. جامعه بعد از ظهور کاملا متحول میشه، حتی کشاورزی، صنعت، محیط زیست، که حالا من اینا رو نمیخوام واردش بشم. اما دو تا مطلب رو تو روایات ما خیلی روش تأکید شده که امام زمان ارواح نافدا وقتی ظهور کند با عنایت ایشون دو تا اتفاق تو جامعه میفته. خوب عنایت کنید من دو تا اتفاق رو عرض کنم. این روایتی که میخونم از امام باقر علیه السلام است. فرمود فاذا قام، وقتی امام زمان علیه السلام قیام کند، ظهور کند، وضع یده على رؤوس الناس، دستش رو سر مردم میکشه. البته این کنایه است، یعنی نفوذ میکنه در مردم، یعنی با اون در واقع لطفی که خدا بهش کرده در مردم تأثیر میذاره. وقت دو تا اتفاق فرمود تو جامعه میفته. فجمع بهی عقولهم و اکمل بهی اخلاقهم. یک، عقل و خرد مردم کامل میشه. دو، اخلاق و در واقع تربیت مردم هم رشد میکنه. این دو تا اتفاق در زمان ظهور میفته، دو تا کمال، دو تا رشد. یکی رشد عقل و فکر، دوم رشد اخلاق و مسائل تربیتی. ببینید آیان، تمام مشکلات جامعه از همین دوتا ناحیه است، از همین دوتا در واقع جهته. یکی جهل و نادانی، عقلو به کار ننداختن. یکی هم ضعف اخلاق و صفات منفی اخلاقی. تمام مشکلات جامعه. و لذا قرآن کریم ببینید وقتی راجع به پیغمبرم بحث میکنه، میفرماید پیغمبر دو تا کار انجام میده. یعلمهم الکتاب والحکمه، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم. یکی علم، یکی تزکیه. البته تو این آیه تزکیه قبل از علم آمده، یه جا دیگه هم تو قرآن داریم که علم قبل از تزکیه آمده. اینطور نیست که تو همه جای قرآن اول یزکیهم باشه بعد یعلمهم، نه. اونی که به ذهنمه، یک جا در قرآن علم قبل از تزکیه است، سه جا تزکیه قبل از علمه. اینم معناش اینه، یعنی این دوتا با همن، آگاهی و اصلاح اخلاقی. یزکیهم و یعلم آمال کتاب و لکم. تمام مشکلات جامعه یکی برمیگرده به ضعف خرد و اندیشه. اگه مردم فکر کنن بی اندیشن، معصیت نمی کنن. اگر عقل و خرد رو به کار بیاندازن، بت نمی پرستند. اگر عقل و خرد رو به کار بیاندازن، دنبال شیطان نمیرند. ولذا در زمان غیبت گناه صورت نمیگیره. یعنی چی؟ یعنی اختیار مردم در زمان ظهور، یعنی اختیار سلب میشه، شهوت از بین میره، نه، شیطان از بین میره، نه. با ظهور امام زمان معلوم نیست شیطان هم از بین بره، شهوات همون غرایز هست، انسان هم همون انسانه. ولی به دو جهت تو جامعه، تو روایت داریم، بت پرستی از بین میره، همه خدای واحد میپرسته. به دو جهت تو جامعه زمینه گناه از بین میره، معصیت صورت نمیگیره. یک، چون عقل و خرد مردم کامله. دو، چون اخلاق و تربیت مردم کامله. این اتفاق مهمی که در زمان ظهور میفته. جمع بهی عقولهم، خداوند تبارک و تعالی به واسطه ظهور امام زمان عقل مردم رو مجتمع میکنه. لذا داریم تو روایات که علم 27 کلمه است، 25 کلمهش در زمان ظهور آشکار میشه، دیگه ناآگاهی از بین میره، جهل از بین میره. شما ببینید برادرای یوسف وقتی یوسف و دوشا انداختن و اون همه حوادث رو ایجاد کردن، قرآن کریم میفرماید یوسف بهشون گفت بعد از آنی که اومدن و یوسف رو شناختن، بهشون گفت انتم جاهلون، شما نادان بودید، اگه نادان نبودید این کار رو با من نمی کرد. قوم موسی وقتی که بعد از نجات از دریا و نابودی فرعون رفتن دوباره سراغ گوساله سامری و بت‌پرستی، حضرت موسی بهشون گفت شما جاهل و نادان هستید، فرمود شما خدا رو رها کردید رفتید سراغ بت‌پرستی چون نادان و جاهلید، اگه خرد و عقل داشتید شما که معجزه دیدید، دیدید دریا شکافت، فرعون نابود شد، ما نجات پیدا کردیم، از جهلتونه که رفتید دوباره دنبال یه گوساله. قوم لوط وقتی که به شهوت گرایی کشیده شدن، زنهاشون رو رها کردن، دنبال فساد جنسی افتادن که متاسفانه دنیا دوباره داره به همین سمت پیش میره، حضرت لوط بهشون گفت انکم لتعتون الرجال شهوتا من دون النساء، شما دارید شهوتتون از راه حرام ارضا میکنید، خانواده‌هاتون رو رها کردید سراغ همجنسگرایی رفتید چون جاهل و نادانید. جهل شما رو همجنسگرا کرده، جهل قوم موسی رو بت پرست کرده، جهل برادرای یوسف رو موجب شده یوسف رو تو جا بیاندازه. شما توی قیام کربلا هم نگاه کنید، امام صادق علیه السلام میفرماید امام حسین قیام کرد برای اینکه جهل رو از بین ببره، لیستنقذ عبادک من الجهاله. چطور 40 سال معاویه تونست تو شام حکومت کنه؟ بر گرده جهل مردم سوار شد. چطور بیش از 500 سال بنی عباس تونستن بر مردم حکومت کنن، ائمه رو کنار زدن، بزرگان رو کنار زدن؟ از گرده جهل مردم استفاده کرد. اینی که داریم الجهل و اصل و کل شر، اگه انسان بدانه نماز چه آثاری داره نماز میخونه، بدانه حسادت چه ضرری داره حسادت نمیورزه، بدانه عرض میکنم که غیبت تهمت چقدر تو زندگی انسان مشکلات، لقمه حرام چقدر مشکلات ایجاد میکنه، دنبال لقمه حرام نمیره. پس دو تا مشکل تو جامعه است که در زمان ظهور از بین میره: یک ضعف خرد، دو ضعف اخلاق. فرمود فاذا قام، وقتی مهدی علیه السلام قیام کند، وضع یده علی رؤوس الناس، دستش رو سر مردم میکشه، یعنی نفوذ میکنه. قدرت الهی، عنایت الهی و اون لطف الهی شاملش میشه. و وقت دو تا اتفاق میفته: یک عقل و خرد مردم کامل میشه، دو عرض میکنم اخلاق مردم. حالا همینجا من این نکته رو عرض کنم. ببینید آقایون، همونطور که در باره زمان ظهور داریم محیط زیست اصلاح میشه، کشاورزی رونق پیدا میکنه، عرض میکنم امنیت کامل میشه، عدالت زیاد میشه، اخلاق بالا میره، خرد فراوان میشه، علم پیشرفت میکنه، ممکنه شما بگید آقا این دوران ظهور ممکنه ما درک نکنیم، کما اینکه الان صدها سال گذشته و اتفاق نیفتاده، دوران غیبت چی؟ برعکس اون روایات، یه روایاتی داریم که دوران غیبت رو جور دیگه ای معرفی میکنه. حالا من 4-5 تاشو براتون میخونم بعد توضیح میدم که در دوران غیبت که ما الان قرار داریم جامعه چه سمت و سویی پیدا میکنه. اون وقت علتش همون دوتاییه که اول گفتم. خوب دقت کنید روایاتو، میفرماید رأیت الحق قد مات و ذهب اهلو. در دوران غیبت حق کشی زیاد میشه. الان تو جامعه ببینید شما، دنیا رو میگم و جامعه که میگم بحث ایران و اسلام و کل دنیا، حق کشی زیاد میشه. این افغانستان، این عراق، این عرض میکنم فلسطین، این دنیای غرب، حق کشی. قد رأیت الحق قد مات، حق کشته میشه و ذهب اهلو، اهلشو از بین میبرن. چقدر الان به جرم حق کشی و حق گویی به شهادت رسیده.
این یکی از ویژگی های دوران غیبت. دو، کان اهل ذالک الزمان ذئابا، این همه تو روایات، مردم در زمان غیبت گرگ صفت میشن. گرگ چیکار میکنه؟ میزنه به یه گله 50 تا گوسفند رو لت و پار میکنه تا یکیشو استفاده کنه، میدره. سعیش این میخواد کلا سر اون بذاره، اون میخواد شکم اون رو بدره. شما ببینید روزنامه ها رو، اخبار رو. خب این گرگ صفتی نیست که برای در واقع رسیدن به امیال، ابرقدرت ها امروز تو چین دارن چه میکنن؟ چطور هر چند سال یک بار یک کشور و یک منطقه رو مسلماناشو قتل عام میکنن؟ چند سال قبل بوسنی و هرزگوین چه کردن؟ شکمها دریدن، بچه ها رو از شکم مادران بیرون ریختن. چقدر جنایت یادتونه بعضیا چه اتفاقی تو بوسنی افتاد؟ نسل کشی شد. مدتی نگذشت شما ببینید تو همین جنگ 33 روزه لبنان، بعد توی فلسطین، بعد امروز توی چین، مسلمانای بیگناه، زن و بچه مردم، این گرگ صفتی است. البته حالا این درجات داره، مراتب داره. فرمود کان اهل ذالک الزمان، اهل زمان غیبت، ذئابا، گرگ صفت میشن. این میخواد او رو بدره، اون میخواد کلا سر این بذاره، اون میخواد از این بگیره. اینم دوتا. سوم، قلوبهم خالیه من الایمان. اینا روایات میخونم، قلبا از ایمان خالی میشه. ببینید شما در قرآن کریم میخوانید وقتی رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله مکه رو فتح کرد، آیه نازل شد، اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله چی؟ افواج. این آیه رو دقت کنید، یدخلون فی دین الله افواج، یعنی پیامبر اکرم وقتی وارد مکه شد، مردم یه مرتبه وارد دین شد. افواج جمع فوج دیگه، یعنی گروه گروه. اون وقت جالبه در مورد زمان غیبت میخوانیم یخرجون من دین الله افواجا، یخرجون من دین الله افواجا. اون دوران یدخلون فی دین الله افواجا. الان شما نگاه کنید جوانها، افراد تو جامعه خودمون، جوامع مختلف، با این شبهاتی که میشه علیه دین، با این کتابها، سایتها، مطالب، میبینی خیلی ها یکی یکی از دین فاصله میگیرن. یخرجون من دین الله افواجا، این در مورد زمان غیبت دارد. یکی از ویژگی های زمان غیبت این است که دین و ایمان در قلوب نیست. قلوبهم خالیه من الایمان، اینا توصیف، و نمیگه شما این کارا رو بکنید، حالا توضیح میدم، توصیف این دورانه. شما بگید واقعا اینطور هست یا نیست، گرگ صفتی الان تو جامعه هست یا نیست. نه، حالا از سابق شما نگاه کنید، ببینید برادرکشی، پدرکشی، تاریخ رو ببینید چه جنایاتی. امین فرزند هارون الرشید وقتی به قدرت رسید، میدانید امین سال 183 با مرگ پدرش هارون الرشید به قدرت رسید و حکومت اسلامی دست خودش گرفت، زمان امام رضا است. ایشون خب بعد از یه مدتی که در واقع سر قدرت بود و خلافت کرد، ولیعهدش مأمون برادرشه، چون پدرشون هارون الرشید از نظر سنی گفت امین خلیفه باشه، مأمونم ولیعهدش. اون زمانم رسم بود تو خطبه های نماز جمعه نام خلیفه و نام ولیعهدش رو می بردن. یه مدتی که گذشت گفت کی گفته برادرم خلیفه باشه؟ من خودم پسر دارم، پسر خودم میخوام بذارم جا خودم، برای چی مأمون؟ مأمونم در خراسان اینجا استانداری داشت و مسئولیت داشت. نام مأمون رو خط زد، نام پسرش موسی رو گذاشت جای خودش. امین یه همچین در واقع حماقتی رو به خرج داد با اون کیاستی که مأمون داشت. نام مأمون رو خط زد، نام خودش رو گذاشت توی خطبه های نماز و به عنوان خلیفه و ولیعهد رسمی. خبر به مأمون رسید، بلافاصله لشکرکشی و طاهر ذوالیمینین حمله به بغداد، کاری کردند با بغداد با خانه های مردم چقدر آدم از بین رفت. بعدم امین رو گرفتن، سر از بدنش جدا کردن، برادره، مأمون داداششه، گفت او رو بکشید، سر از بدنش جدا کردن، سر رو آویزون کردن بالای به هر حال ورودی قصر. مردم می آمدن لعن می کردن و جایزه می گرفتن از مأمون. این صرف رسیدن به یه حکومت، جا به جایی یک نام، این گرسفتی نیست؟ خود مأمون یه وقتی به اطرافیانش گفت، گفت من با پدرم هارون الرشید رفته بودیم مدینه به امور اونجا رسیدگی کنیم. خود مأمون نقل میکنه میگه پدرم هارون الرشید بار عام داد، یعنی نشست روی تخت و مردم میامدن به حضورش میرسیدن و در واقع میامدن حاجاتشون و مطالبشون مطرح میکردن. هر روز یه تعدادی، یه روز گفتن آقا موسی بن جعفر داره میاد، میگه تا پدرم شنید موسی بن جعفر علیه السلام میاد بلافاصله به من و به برادرام گفت بلند شید به احترام آقا قیام کنید و نگذارید آقا از مرکبش پیاده بشه، با همون مرکب وارد قصر بشه. اونقدر از موسی بن جعفر میگه من رفتم جلویدم یه آقای نحیف و لاغری سوار بر مرکب اومد پیاده شد، گفتیم آقا نه پدرم دستور داده شما پیاده نشید با مرکب وارد بشید. خیلی پدرم رو تکریم کرد، تجلیل کرد، احترام کرد، احوال پرسید، با عزت آقا رو برگردون. میگه من گفتم بابا این روزا عده زیادی اومدن به ملاقات تو، به دیدن تو، اما این آقا رو ویژه تحویل گرفتی، ایشون کیه؟ گفت پسرم این حکومت حق این آقاست، ایشون امام القلوبه، پیشوای دل مردمه، حجت خداست، فرزند رسول الله، ما جاشو قصف کردیم. گفتم بابا تو که یه همچین چیزی رو میدانی پس چرا این مسئولیت رو پذیرفتی؟ گفت پسرم صبر کن، حال نوبت تو هم میرسه، سلطنت عقیمه، ریاست عقیمه، تو هم با من در بیفتی برات میداره. مأمون که به باباش اعتراض میکرد چرا به موسی بن جعفر میدان ندادی، خودش برادرش امین رو کشت و مسئولیت در واقع خلافت رو دست خودش گرفت. این گرسفتی ها ببینید در طول تاریخ چقدر وجود داشته و وجود داره. فرمود در زمان غیبت یکی از ویژگی های اینه، حق کشی میشه، ذهب اهل و اهل حق کنار زده میشه. دو کان اهل و ذالک الزمان ذعابا، گرگ صفتی در جامعه رخ میده. سوم قلوبهم خالیت من الایمان، قلبها خالی از ایمان میشه. اینا همه تو روایات. چهارم فرمود دب الکبر فی القلوب کدبیب سم فی الابدان، کبر و غرور مردم رو میگیره، منیت، خانه من، مال من، زندگی من، منیت ها تو جامعه زیاد میشه و شما میدانید ریشه بسیاری از سقوط ها همین کبر و منیته، حرف من، کلام من، میز من، ریاست من. فرمود اونطوری که سم تو بدن میره اینطوری کبر توی قلب ها جا میگیره. و ویژگی دیگر فرمود اضاعت الصلاح، نماز ضایع میشه، نه اینکه نمیخوانند، نه ضایع. قرآن کریم هم در یه جایی در سوره مریم اشاره میکند، آیه 59 سوره مریم میفرماید اقوامی میان در آینده نماز رو ضایع میکنند، ضایع غیر از ترک نماز بشه، حالا گاهی صبح بخونه، گاهی نخونه، گاهی پاشه، گاهی آخره وقت، گاهی اول، به نماز بی توجهی میشه و اتباع شهوات، شهوترانی و پیروی از شهوات که در روایات داریم از شهوات و مساعد و شیطان، شهوتها اینها به اصطلاح دامهای شیطانه، شهوت مال، شهوت بفرمایید جنسی، شهوت مسئولیت و ریاست. در روایت دارد وقتی رسول گرامی اسلام به بعثت رسید، خب شیطان خیلی ناراحت شد، امیر المومن علیه السلام میفرماید من ناله شیطان رو شنیدم در غار حرا وقتی پیامبر اکرم مبعوث شد، برای اینکه خیلی برای سخت بود یک مرتبه جامعه بت‌پرست، رسول خدا در میان این آ قیام کرد میخواد بت‌پرستی رو از بین ببره، تا مردم جلو بت خم میشدن شیطان راحت بود، شیطان با مؤمنا کارش سخته و لذا خودش هم تو قرآن کریم قرآن نقل میکند میفرماید شیطان میگه من تو صراط مستقیم میام سراغ شما، لأقعدن صراطک المستقیم ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، از چهار طرف میام نظرم تو صراط مستقیم شما وایسید. و قرآن کریم میفرماید شیطان به طور رسمی اعلام نبرد با مؤمنین داده، اونو که بت میپرسته که شیطان کارش نداره. و لذا وقتی رسول خدا مبعوث شد تو روایت داره شیطان خیلی آشفته شد، نیروهاشو جمع کرد، بچه‌هاشو، لشکریانشو. حالا ما نمیدانیم این لشکریان یعنی چی، ولی خدا تو قرآن میفرماید شیطان لشکر سوار نظام داره، پیاده نظام داره. این صریح قرآنه، میفرماید شیطان هم رجل داره یعنی لشکر سواره، پیاده، رجل به معنای پیاده، هم لشکر سواره داره که شاید به تعبیر یکی از اساتید منظورم این بعضی انسانهایی باشن که کمک میکنن به مسیر شیطان. اینا رو جمع کرد، گفتن چه کنیم، رسول خدا مبعوث شده و دیگه حنای ما رنگی نداره. گفت به من بگید ببینم مردم مسلمان تو دلشون محبت دنیا هست؟ گفتن بله. گفت قصه نخورید، سه تا کار رو دنبال کنید مردم زمین میخورن. یک، کسب مال از راه حرام، لقمه حرام سعی کنید زندگیشون بیاد. لقمه حرام اگه تو زندگی بیاد خود به خود آثارشون میذاره، رو نسل آدم اثر میذاره، رو عبادت آدم اثر میذاره و در واقع در معنویت انسان اثر میذاره. لقمه حرام هم آقا خیلی گسترده است. قرآن کریم میفرماید سحت، اکلهم از سحت. سحت از امام معصوم سوال کردن به چه معناست، فرمود رشوه، ربا، خدعه، نیرنگ، همه اینا شامل لقمه حرام. کسی که تو جامعه با نیرنگ، کسی که با خدعه، با کلاه سر مردم گذاشتن، وجود مقدس پیغمبر گرامی اسلام رد میشد، این طرف جنس ها رو خلاصه روش آب پاشیده، حالا خرما بود چی بود، روش آب پاشیده اینقدر بیشتر نشان بده. حضرت فرمودن جمعت خیانتن و قشا، خیانت و قش رو با هم جمع کردی، چرا این کارو کردی؟ حالا ببینید شما چقدر متاسفانه گاهی توی بازار مسلمان ها امیرالمومنین گاهی میمد توی بازار عشق میریخ، میفرمود بازاری ها میخورید، میآشامید، میفروشید، میخرید و تنسون المعاد، قیامت رو فراموش کردید. شیطان گفت قصه نخورید، سه چیز رو گسترش بدید موفق میشید. یک، تحصیل مال از راه حرام. دو، مصرف در راه حرام، هم از راه حرام به دست بیارن هم تو راه حرام صرف کنن. و سوم، نپرداختن حقوق واجب، خمس، زکات. اگه این سه کار رو انجام بدید، ولذا در حد که وقتی درهم و دینار آفریده شد و درست شد شیطان بوسید، گفت نعم العون، اینا خوب کمکی هستن برای من. عزیزان من، من دارم مقایسه میکنم، خوب دقت کنید. دوران غیبت رو گفتم، ویژگیاش تو روایات اومده، حق کشی، گرگ صفتی، خالی شدن قلب ها از ایمان، اضاعه نماز، تبعیت از شهوات، آمال و آرزوهایی که در مردم پیدا میشه، اینا در مورد زمانه. در زمان ظهور دارد که خب وقتی امام زمان ارواح و نافدا ظهور کند، دو تا اتفاق مهم تو جامعه میفته، به خاطر اون دو تا اتفاق این چیزا از بین میره، حق کشی، گرگ صفتی از بین میره. اون دو تا اتفاق چیه؟ جمع بهی عقولهم، یکی عقل مردم کامل میشه، دو، اکمل بهی اخلاقهم، اخلاق مردم رشد میکنه. حالا ممکنه شما سوال کنید حالا ارتباط این دوتا بحث با هم چیه؟ ارتباطش اینه، ما موظفیم در زمان غیبت این دوتا جنبه رو تو خودمون تقویت کنیم. ما که نمیدونیم ظهور رو درک میکنیم یا نه، شاید هم از دنیا رفتیم و درک نکردیم. امید داریم، امید داریم، از زمان شیخ مفید علما و بزرگان ما امید داشتن، ولی الان هزار سال از شیخ مفید گذشته، امام هم ظهور نکرد. حالا ممکنه ما هم ظهور رو درک نکنیم، گرچه امید داریم انشاءالله ببینیم آقا رو درک کنیم. اما بس اینه، درد اینه، درمان هم اینه. زبان ظهور درمان نهایی میشه، یعنی عقول کامل کامل میشه با عنایت امام زمان، با تصرف امام زمان، اخلاق هم کامل کامل میشه. اما الان که زمان ظهور نیست، ما با این بیماری های حق خوشی و گرسفتی و خدعه و نیرنگ چه کنیم؟ آیا ما تو همین قوطه‌ور باشیم؟ اگر یک کسی وسط یه دریای غرق داره میشه، میگن یه کشتی میاد تو رو سوار میکنه میبره تو بهترین جزیره، کی میاد؟ نمیدونم کی میاد. بابا من غرق شم؟ نه، تو یه چوبی، یک دستگیره، یه چیزی پیدا کن خودتو نجات بده تا از این در واقع غرق شدن نجات پیدا کنی. اگر یک کسی در زمستان سرد توی یک بیابانی داره میلرزه، میگه کی از بین میره این سرما؟ میگن آقا 6 ماه دیگه، 5 ماه دیگه تابستون میشه، گرمه، گرم کیف میکنی، اصلا دیگه این سرما از بین میره. خب حالا چه کنم؟ وایسم یخ بزنم؟ نه، حالا یه چیزی بپوش، خودت زیر یه سقفی قرار بده. اگر در دوران غیبت، دوران ظهور، دو تا راه حل اساسی پیدا میشه. یک، جمع بهی عقولهم، انقدر عقلا رشد میکنه جهل تو جامعه کامل از بین میره. این که امام میفرماید جمع بهی عقولهم شامل علوم و عقول علوم طبیعی هم میشه و یعنی تمام این که الان میگن آقا سرطان نمیدونن داروش چیه، اون زمان پیدا میکنه کامل. نمیدونن عرض میکنم ایدز مثلا اون پادزهرش چیه، فلان آنفلانزا پادزهرش چیه. خب حالا آیا پزشکی امروز می نشینن بگن ما هیچی دارو تولید نکنیم چون زمان ظهور اینا همه کشف میشه؟ نه، باید برن دنبالش تا هر درصدی که می دونن بهش برسن. آیا صنایع، معادن، فضا، نجوم، علم هسته‌ای که همه اینا زمان ظهور کامل میشه، الان نباید دانشمند را دنبالش برن؟ نباید درس بخونن بگن اون زمان امام زمان میاد عقول کامل میشه؟ نه، برن جلو رشد بکنه، نواقصشون زمان رفع میشه. مطمئنن ما در زمان غیبت جامعه کامل عدالت نمیتونیم ایجاد کنیم، کما این که در زمان پیغمبر و ائمه این نشد، بنا هم نبود، اما در زمان غیبت این میشه. در زمان ظهور حکومت واحد جهانی ایجاد میشه، عدالت کامل. حالا که دوتا راه حل امام زمان میاره برای جامعه، یک، کمال اخلاق، دو، تکمیل خرد و عقل. حالا ما خودمون دنبال این باشیم عزیزان، سعی کنیم اخلاقمون رو کامل کنیم، سعی کنیم علم و آگاهیمون رو بیشتر کنیم، هرچی آقا انسان دانسته تر عمل کنه، دقیق تر مسائل رو بشناسه، خداشناسی علمی، امام شناسی علمی، دعا شناسی علمی، تو مباحث اخلاقی بعضی عزیزان مراجعه میکنن میگن آقا ما مثلا میدانیم وسواس بده، نمیتونیم برش غلبه کنیم، میدانیم دروغ بده. خب اینا مشکل علم ندارن، مشکل عمل دارن. امام زمان تو هر دو جنبه کار میکنه، یکی جمع بهی عقولهم، یکی علم و آگاهی زیاد میشه، دو، اکمل بهی اخلاقهم، اخلاق کامل میشه، اراده ها قوی میشه، مصمم میشه. این اون چیزیست که از ما خواستن و ما باید انشاءالله دنبالش باشیم. و بدانید بر زمان غیبت کسانی که این دوران زندگی میکنن مثل ماها، چون دسترسی به امام ندارن، میگن اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا، خدایا ما شکوه میکنیم، ما شکوه میکنیم، بالاخره مردمان گذشته امام داشتن، پیغمبر داشتن، انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا، غیبت امام رو. بدانید در این دوران که امام نیست و اون دوتا اتفاق نیفتاده، اگر کسی با اراده و تلاش خودش گناه نکرد و با اراده و تلاش خودش بندگی خدا کرد، اجر و فضیلتش بالاتره. حدیث هم داریم، امام سجاد فرمود مردم زمان غیبت افضل من اهل کل زمان، از مردمان همه زمان ها بالاترن. چرا؟ به دلیل اینکه با فقدان امام، با ندیدن امام دین رو قبول کردن، با ندیدن امام مقید به مبانی دینی هستند. که امیدواریم انشاءالله خداوند به همه ما و شما توفیق این در واقع کمال عقلی و کمال اخلاقی رو عنایت بفرماید. خدایا به برکت امام زمان و به برکت اون وجود مقدس که میاد و جامعه رو کامل میکنه، عقول و اخلاق رو کامل میکنه، ما که امروز در دوران غیبتیم، خدایا به حد توانمون توفیق کمال عقل و کمال اخلاق به ما عنایت بفرما. خدایا خلق و خوی جوانهای ما، بچه های ما، خانواده های ما، خدایا خلق و خوی همشون رو نیک و نیکو بگردان.